اول مرداد 1400 که اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درسمون در اشتراط و تقلید رسید به بحث مطلب سوم. مطلب سوم علوم است که علومی است که در اجتهاد متوقف بر آن است. ما بحث کردیم عنوان اجتهاد در روایات به اون معنای استنباط احکام شرعیه وارد نشده است و اون که وارد شده در روایات عنوان تفقه فقاهت فقه. بعد گفتیم که خب ما حالا مناقشه یه در لغت که نداریم، چه فقه و تفقه و چه اجتهاد. مراد از تفقه هم همون استنباط است. حالا این تفقه که الان آقایون اسمشو میگذارن اجتهاد، این اجتهاد متوقف بر یه سری از علوم و دانش هاست. یعنی تا این علوم و دانش ها نباشد استنباط و اجتهاد واقع نمی شود. علومی که استنباط و اجتهاد و تفقه برش چیز توقف دارد چند قسمه. قسم اول این بد شد اولیم بود. قسم اول اون بله بفرمایید که قسم اول اون علومی است که دخالت دارد در فهم معنای لفظ. لفظی در قرآن کریم استعمال شده، در روایات استعمال شده. بعد ما میخوایم ببینیم معنای این لفظ چیست. اول باید معنای لفظ معلوم بشود. خیلی خوب، معنای لفظ علم لغت و علوم دیگری این را چه می کند؟ تعیین می کند. خب این معنای لفظ تیه چند مرحله روشن میشه برای ما. مرحله اولش معرفت مفردات لغوی است از حیث مواد. یعنی این لغت به چه معنایی است. خب این را ما باید رجوع بکنیم به اهل فنش. طبیعی است که اهل فنش میشد علم لغت، لکن ما رجوع میکنیم به علم لغت، لکن بعضی قائلن به عدم حجیت قول لغوی. چرا؟ به خاطر اینکه بله علم لغت به ما یه معرفت اجمالی نسبت به لفظ میدهد و نه معرفت تفصیلی. بنابراین ما برای دریافت معنای لغوی به علم لغت مراجعه میکنیم، لکن می توانیم که قائل باشیم به عدم حجیت قول لغوی. چرا؟ به خاطر اینکه گفته شده است که قول لغوی دلیل بر حجیت ندارد، بلکه کتب لغت وسیله است از وسائلی که شما اطمینان پیدا می کنید نسبت به تشخیص معنا. پس از باب اطمینان قول لغوی حجت می شد، نه اینکه خود قول لغوی فی حد ذات حجت باشد. و می دانیم که کتابهای لغت عموما یه نقایصی داره و برخی از این نقایص رو الان خدمت شما عرض می کنم. مثلا نقیصه اول، غالبا کتب لغت لغت را حدودش معنا می کنند، یعنی تفسیر می کنند لغت را به تفسیر بالعام، یا اونی که مشابه تفسیر بالعام است میگه سعدانتو نه تون سعدانت و نبتون، خب این تفسیر بالعام است. هاکذا دقائق و خصوصیات و فوارق بین لغات را هم متذکر نمی شود. مثلا شما نگاه کنید، فقه را معنا کردن در کتاب های لغت به معنای فهم، در حالی که خدمت شما عرض کردیم فقه به معنای فهم نیست، به معنای چیه؟ فهم عمیق. پس یه چه دارن؟ یه اضافه ای دارن، لکن اون اضافه در کتابهای لغت ذکر نشده است که عبارت است از فهم دقیق و عمیق. خب بله، اونایی که شراح حدیث باشن، شارحان حدیث و مدققین از شراح به این دقتها متذکر می شوند، اما کتابای لغت نه. این پس یه نقص، لغت برای ما معنای امر ذکر سودامت و نبتون. نمیزه دوم، کتابهای لغت اثر پذیرفته است از مذهب مؤلفش، یعنی جناب مؤلف هر مذهبی که دارد لغات را مطابق مذهب خودش معنا می کند. مثلا قنیمت را معنا می کند به قنائب دار الحرب، قنائب جنگی. چرا؟ به خاطر اینکه در مذهب عامه خمس مال چیه؟ قنائب جنگ است. لذا قنیمت رو میگه عبارت است از قنائب جنگ، در حالی که غنیمت در لغت یعنی چی؟ یعنی از ظفر رو به شعر، از ظفر رو به شعر، یعنی فائده. الغنیمت و هی الفائده. خب ولی معنی نمی کند فائده، معنی می کند غنیمت قنایم دارالحرب، یعنی قنایم جنگی، در حالی که غنیمت عبارت است از چیزی رو دست یافتن. مثلا شما یه سفر میرید دنبال یه کتاب میگشتید، تو این سفر این کتاب رو پیدا میکنید، میگید چی؟ میگید از غنایم این سفر این بود که من این کتاب رو جست. یعنی چی؟ یعنی از سفر رو به کتاب، یعنی کتاب پیدا کرد. خب اونی که دنبال فرض بفرمایید بله اهل استمتاع است، وقتی که در سفرش یه متعی که به دلش چسبیده است پیدا می کند، میگه از غنایم این سفر چه بود؟ این متعی من بود. اونی هم که اهل پاکت است و اینا، میگه از غنایم این سفر این بود که من یه پاکت حسابی گیرم اومد و قص الازالک. پس لغت غنیمت به معنای از ظفر و به شیء است، یعنی چیزی رو پیدا کردن، به دست آوردن، یعنی فایده. لکن کتابای لغت نگاه کنید میگه غنیمت عبارت است از غنایم جنگ. اون تفسیر متأثر از چیز، از مذهب مؤلف است. یا این که میگه عورت را معنا میکنه بین سرت و رکبه، میگه بین ناف تا زانو عورت است. چرا؟ به خاطر اینکه او قائل است به اینکه بین ناف تا زانو باید چه بشه؟ سرتر بشه. لذا عورت رو معنا میکنه بین سرت و رکبه، در حالی که عورت معناش این نیست. یا کعب ممسحو به رؤوس کن و ارجل کن الان کعبن. کعب را خب کعب برآمده که روی پاس، لکن معنا می کند مچ پا، تا مطابق مذهبش قصد پا را در وضوع چه کنه؟ درست کنه. و امثال ذلک. پس ببینید کتاب های لغت یه نقیصه ای دیگری که دارد، او مؤلف کتاب را با تأثر از دیدگاه مذهب خودش دارد کتاب را تألیف میکند. این نقیصه دوم. نقیصه سوم، نقیصه سوم این است که خلط میکند بین معانی جدید و معانی حقیقیه، یعنی معانی جدید را زیر لغت میارن. مثلا علم رو معنا میکنه به قطع، زن را معنا میکنه به اعتقاد راجح، شک را معنا میکنه به اعتقاد چی؟ مساوی. وهم رو معنا می کند به اعتقاد مرجوح، در حالی که این معنای لغوی لغات نیست. این مصطلح چیه؟ مصطلح علم منطقه. و این اصطلاح علم منطق اصطلاح جدیده. این مصطلح منطقی را اومده معنای لغت داره ذکر میکنه، اینا که معنای این لغات نیست. شما المنجد رو بردارید که تعریف جدیدی است، یا کتابای لغت جدید رو بردارید با کتابای لغت قدیم بذارید مقابل هم، مثل لسان العرب مثلا. خب بعد میبینید که توی کتاب های لغت مثل المنجد یه معانی برای لغت ذکر شده که توی لسان العرب نیست. تو کتاب العین خلیل ابن احمد چی؟ فراهینی؟ فراهیدی نیست، لیکن تو المنجد هست، عربای امروز هم استعمال میکنن، اما این معنا جدیده. این معنای جدید لغت کتاب و سنت رو که نمیشه هم کرد بر چی؟ بر معنای جدید. از همینطور معلوم میشه این آقایی که در کتابای فقه لغت میخوان معنا کنن، ارجاع میدن به المنجد، یا تو تفسیر قرآن لغت آیه رو ارجاع به المنجد یا اقرب الموارد و کتابای لغت جدید میدن، این ارجاع چیه؟ ناتمامه. چون اینا معانی جدید فکر میکنن که این معانی جدید موقع نزول کتاب سنت اصلا نبوده، نمیتوند این معانی جدید شامل حال اونا بشن. دقت کردید؟ لیکن خلط میکنن معانی جدید را و معانی قدیم، همه را ذکر میکنن، خصوصا در کتاب های لغتی که تو این یکی دو قرن اخیر تدوین شده است، مثل مجموع البحرین ما. مجموع البحرین کتاب لغت نیست. خب بله، یکی دیگه از نقیصه های اهل لغت و کتاب های لغت این است که مفردات رو معناش رو اخذ میکنن از غیر محیطی که کتاب و سنت درش نازل شده. کتاب کجا نازل شده؟ مکه و مدینه. ائمه ما کجا زندگی میکردن؟ مدینه زندگی میکردن. پس لغتشون لغت اهل کیه؟ اهل اجازه. لغت اهل مدینه است. لغتشون لغت اهل عراق نیست. لغتشون لغت عربهای الجزائر و مراکش و بقیه اعراب نیست. لغتشون لغت مصری ها نیست. خود اجازی ها یه لغت دارن، مکی ها یه لغت دارن، قریشی ها لغت دارن. توجه میکنیم؟ لغوی اون معنایی که ما میخواهیم لغات کتاب و سنت است. کتاب سنت صادر شده است تو مکه و مدینه، ما این لغت رو بخواییم. در حالی که لغوی ممکن است مفردات رو و معانی لغات رو اخذ کند از محیطای دیگر، از عراق و جزائر و مراکش و جاهای دیگه بگیرد، خب به درد ما نمیخورد تو استنباط. ما لغت اهل حجاز رو میخوام چه معنایی است؟ درسته؟ خب این باز یه نقطه ضعف دیگر. نقطه ضعف بعدی، برخی از کتابای لغت که آقایون فکر میکنن کتاب لغت هست، اصلا لغت نیست، شرح لغات است در یک کتاب خاص بر اساس یک مذهب خاص. مثلا مصباح المنیر فیومی، شیخ اول مکاسب چه میگه؟ میگه البیع لغتا چی؟ مبادلت مال به مال، کما فی مصباح، به عبارت است از تبادل مال به مال. و این رو میگه همان گونه که در چیه؟ مصباح المنیر فیومی وارد شده است. اول بیر درسته؟ خب مصباح المنیر فیومی چیست؟ مصباح المنیر فیومی کتابیست در بیان قریب شرح وجیز فی فقه امام شافعی، تعلیف امام محمد غزالی، یعنی شرح لغات کتاب الوجیز غزالی است. و الوجیز رو غزالی، الا چون غزالی شافعی مذهب است، الوجیز فی فقه امام شافعی، پس شرح لغات کتاب الوجیز الا مذهب چی؟ شافعی. یا اصلا کتاب لغت عام نیست. میگه این لغتی که تو الوجیز غزالی آمده به این معناست. متوجه شدی؟ غزالی 450-451 تولدشه، 505 وفاتشه، 54 سال عمر کرده، 55 سال. محمد غزالی معروف به حجت الاسلام اندل چی؟ اندل عامه. امام محمد غزالی بشنگم خیلی خوب. قبلشم تو چه قریت تبران در توس، قبلش الان خراسان هست، یه قبر ویرانه ای دارن، قبر غزالی است. اعلام نمیشد که اینجا قبر غزالی است. احسنتون. بله این مخروبه ایست. بله. و هیچ بارگاه و تشکیلاتی و اینایی هم نداره، به جهت اینکه بله اون جمله‌ای که در مورد یزید گفته دامنشو گرفته است که من لعن یزید نمی کنم به خاطر اینکه یزید ممکن است که چی؟ معذور بوده باشد یا توبه کرده باشد، بر قبرش اونجاست، لیکن عنایتی نمیشد به قبرش، توجهی نیست. هر کی هم بپرسه میگن نه اینجا قبرش نیست، باید همونجاست. خب شافعی مذهب است. الان مذهب شافعی یک کتاب فقه دارن، الوجیز فی فقه امام شافعی. این فیونی مصباح المنیر شرح قریب چیه؟ الفاظ قریبی است که در این کتاب آمده است. خب دیگه اصلا این کتاب لغت نیست، این میشه بیان چی؟ میشه بیان اصطلاحات، یعنی شرح مصطلحات کتاب الوجیز غزالی است. قانونی دو جزوی کتاب های لغت رو بردن و دارن ازش استفاده لغوی میکنند. نگاه کنید شیخ همه جا وقتی میخواد معنای لغت میگه، میگه کما ذکره هو فی المصباح، یعنی همین مصباح المنیر. خیلی خوب، این هم یک نقیصه دیگر برای کتاب های لغت. بله وقتی این معنایی رو میبینیم تو کتاب های لغت قدما مثل موجمون چی؟ موجمون موجمون چی؟ نه کتاب موجم ابن فارس آمده است. خیلی خوب، ابن فارس از قدمای لغت یا بفرمایید خلیل ابن احمد فراهیدی قرن چه؟ قرن دو زندگی میکنند. خب اینا از قدمان، یا حتی بیا تا این متأخرین قرن 6 و 7 که بله صاحب لسان العرب است. خب اینا رو میشه وقتی یه لغت تو این چند تا کتاب باشه دیگه ما چه میکنیم؟ دیگه اطمینان میکنیم که این معنای این لغت. اما المنجد و اقرب الموارد و منجد و طلاب و تعجب میفرمایید اینا دیگه اعتبار ندار. خب این مرحله چی؟ این ابتدا معنای لغت معلوم بشه، بعد از این که معنای لغت معلوم شد باید هیئت افرادی کلمه معلوم بشه. یعنی چی؟ یعنی دانش صرف اینجا به کمک ما میاد معنای هیئت لفظ رو برای ما بیان کنه. اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، صفت مشبهه است، فعل ماضی، مضارع چیست، ترجمه میکنی. پس ما هیئت افرادی لفظ رو از دانش صرف به دست میاریم. اگرچه اصولیین قسمتی از این مباحث رو به عهده گرفتن، مثل بحث مشتق که آیا مشتق متلبس است در چی؟ حقیقت است در متلبس به مبدأ یا در اما ان قضا ان هل مبدأ چی؟ حقیقت است. این اصول بحث میکنه. یا امر آیا دلالت بر وجود، نه دلالت بر حرمت دارد یا ندارد، اینا رو چی بحث میکنه؟ علم اصول بحث میکنه. پس یکی دیگه بعد معنای لغوی باید هیئت افرادی لفظ معلوم بشه که این کلمه چه کلمه ایست در علم صرف. بعد از هیئت افرادی باید هیئت ترکیبی کلمه معلوم بشه. خب آیا این کلمه که شما استعمال کرده اید تو جمله چه نقشی دارد؟ مبتداست؟ خبر است؟ آیا جزو اموراتی است که لفظ معنا قائم به آن است، به حیث که اگر حذف بشه معنای جمله مختل می شود، یا این کلمه در جمله جزو کلمات توضیحی است، یعنی حذف بشه یه توضیح دون حذف شده ولی معنا روشنه، اینا چی به شما میدهد؟ نحو. نحو برای شما بیان میکنه مبتدا، خبر، فعل، فاعل، مفعول کدام است. اینا رو هیئت ترکیبی رو برای شما نحو بیان میکنه. بله ربما مازاد بریم احتیاج داریم به علم بلاغت، معانی، بیان، حتی بدیع، به علوم بلاغی احتیاج داریم تا برای ما معنا رو بیشتر توضیح بدهند و هیئت ترکیبیه را برای ما بهتر روشن کنند. باز علم اصولم قسمت‌هایی از این بحث رو متصدی شده است. مثل بحث مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم حصر، مثل بحث مجاز و حقیقت و علائم مجاز و حقیقت، اینا اموریست که هم علم بیان بهش پرداخته است و هم علم اصول. بنابراین ما به این علوم هم احتیاج داریم. پس تا حالا شد لغت، صرف، نحو، علوم بلاغت. خب اینا تازه برای ما معنای چی رو روشن میکنن؟ کلمه رو، که معنی این کلمه چی چیه. خب حوزا کلهو المرحلت الاولا، میرسیم مرحله دوم. مرحله دوم از همون چی؟ از همون قسم اول، یعنی آنچه که دخالت دارد در فهم معنای لفظ. مرحله دومش چیست؟ مرحله دوم این است که ما مباحثی است که متفرق ذکر شده در دانش اصول تو بحث حجیت ظواهر، که ظاهر این لفظ حجت است، تو بحث علل اختلاف حدیث که کلمات یه متکلم را وقتی میشد ما بفهمیم مرادش چیست که تمام کلمات این متکلم رو چه کنیم؟ کنار هم بگذاریم و همه کلماتش را بررسی کنیم با یه حدیث. خب حکم نمیتوان صادر کرد، فقیه مجموعه ای از احادیث را، مجموعه ای از آیات را که در این باب وارد شده باید همه شو بذارد کنار هم و ببیند از این مجموع مراد متکلم چیست؟ چه چیزی را قصد کرده است؟ بنابراین کلمات ائمه هدا علیهم السلام مثل قرآن کریم است، در وجود چی؟ محکم و متشابه، خاص و چی؟ عام، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ. پس باید ببینی این عبارتی که در حدیث وارد شده با ارجاع به بقیه احادیث چه معنایی پیدا می کند. متوجه شدیم؟ پس تازه وقتی لغت را و معناش روشن شد نمیشد حب کرد، باید بگذاریش داخل مجموعه. داخل چی؟ منظومه. ببینید تو این منظومه، منظومه احادیث، این کلمه چه جایگاهی داره؟
در جهات قرآن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و داخل و باطن ما تفحص کردیم، چه نیازیست که ما در احادیث می کنیم؟
چون احادیث هم مثل قرآنه،
مثل قرآنه گیر باشه، پس تو یکیش باید تجسس شد.
چرا؟
کمی قرآنه دیگه بود.
محکم و متشابه.
اینی فارکن فی کموس سفره. آقای حسام چند بار رو منبر این حدیث رو خوندی؟ کتاب الله اهل بیتی. خب اگر که فقط شما قرآن رو بری که میشد فتوای جناب خلیفه حسبنا کتاب الله و لا از این از اون نبی کن که شما تابع خلیفه باشی.
از
این دیر
مستعد میشه
بله خود رنگ روزی نیست خود بله یه مام بگفن پس چی؟ خود رنگ روزی نیست بکنی تو شد در داری بگو شد خود رنگ روزی سفید میشه یا سیاه میشه میکنن تو شد در میارن خود رنگ روزی اجتهاد که عمر رنگریزی نیست. این بچه هایی که دو تا حدیث میکنم فکر میکنم مجتهد شده اونا توهم اجتهاد اشتباه کرد خیلی کار دارم بله عمر رنگریزی نیم سخت برمان که سخت. خب پس باید تازه یه مرحله خود معنای لغوی است و دانش صرف و نحو و معانی و بیان این یک تمام این تازه لغت رو به شما معرفی میکنه بعد این لغت در منظومه آیات و روایات چه معنایی میده تو منظومه که بره ممکنه معناش تفاوت پیدا کنه عوض بشن خب پس اون منظومه مرحله دوم لغت رو باید بگذارید تو اون منظومه مجموعه احادیث مجموعه آیات ببینید مراد از این لغت چیست این مرحله دوم مرحله سوم اسلوب متکلم رو باید به دست بیارید این متکلم خاص وقتی که سخن میگوید و حرف میزند چه اسلوبی دارد خب شیوه بیانش باید به دست بیارید آیا تو یه جمله همه مطالب رو میخواد بگه؟ بدان که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الهی خب اول آخرش رو گفت براتون منتظر چی هستید دیگه پاشید برید این اولش نم آخرش دیگه مرحله سوم شناخت اسلوب متکلم آیا این متکلم در یه جمله مقاصد خودش رو بیان میکنه یا این متکلم مقصود خودش را در جملات متعدد بیان میکنه آفرین سبک این متکلم چیست همینی رو که تو کلام اول گفت تا آخر همینه یا نه این اول رو باید ارجاع بدهی به آخرش اول رو ارجاع دادی به آخر وقت معنا فرق میکنه برابر این سبک این متکلم ما اینجور نیست که حرف خودش رو توی یه جمله برسوند و تمام حتی آیات قرآن هم اینجور نیست ملاحظه بفرمایید سوره انعام آیه 145 قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا طاعم یطعمه الا من یکون میتتا، یعنی فقط میته حرامه؟ شما غیر میته هیچی دیگه حرام ندارید؟ شما غیر میته خیلی محرماتی دیگه دارید. مقصودش در این آیه شریفه حصر اضافی است، نه حصر حقیقی. یعنی اون چیزایی که کسی خودش بر خودش حرام میکنه اون برش حرام نمیشه، اونایی که خدا میگه حرومه حرومه. حالا شد اگر کسی یه چیزایی رو بر خودش حرام کرده خیلی خب دلش نمیخواد نخوره، لیکن حکم به حرومت نمیشه. خب این سبک متکلم است، شما باید سبک متکلم رو بشناسید. اونجور که امروز میگن سبک شناسی مولوی، سبک شناسی کی؟ حافظ. سبک شناسی فردوسی، سبک شناسی سعدی و قص الازاله. خب یعنی با هر کدوم برای سخن گفتنشون یه سبکی دارن. لذا اون اشعاری رو که بعضی وقتا جعلیست با چی تشخیص میدن؟ با همین سبک. میگم با سبک فردوسی این نیست، بنابراین این ابیات اینا رو بعد به شاهنامه اضافه شده، اینا مال فردوسی نیست. رو سبک شناسی میگه این حافظ این چند تا غزل به دیوان حافظ اضافه شده، مال خودش نیست. درسته؟ امروز رو سبک شناسی میگن. ما همین مطلب را سبک شناسی کتاب خدا، سبک شناسی ائمه خدا در مدرسه اهل بیت چگونه سخن میگویند، این خودش یه سبکه. باید سبک رو بشناسی. اون سبک رو که بشناسی احادیث جعلی از احادیث غیر جعلی رو میتونی جدا کنی. سبک رو میشناسی دیگه. خیلی خوب، بنابراین باید اسلوب کلام متکلم رو بشناسن. دیگه باید تشخیص بدهد مخاطب به این کلام کیست. مخاطب به این کلام کیست؟
شأن نزولش؟
نه شأن نزول. مخاطب به این کلام کیست؟ یعنی آیا یه فقیه را امام مورد خطاب قرار داده است؟ مثل محمد ابن مسلم ثقفی، مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل زراره. خب این یه حدیثه. یه حدیث هم مال یه عوام کالانعامه، اونم یه حدیث نقل میکنه. امام اون رو مخاطب قرار داده، یه مطلبی رو براش گفته. اینا با هم فرق داره. سبک شناسی غیر مذاق، سبکش چیست؟ خب پس نکته بعد سبک شناختن مخاطبه، که این مخاطب چه کسی است. نکته دیگه در سبک شناسی بفرمایید که ما محل بحثمون است داستان لحن و توریه و تقیه. آیا امام در مقام بیان حقیقت؟ آیا امام در مقام بیان چیست؟ فهم مطلب است به اندازه درک مخاطبش؟ آیا امام در مقام بیان تقیه است؟ در مقام یه نکته اخلاقی است؟ اینا باید همه تشخیص داده بشن. تعجب میکنیم؟ یعنی لحن کلام چیست؟ داره اخلاق میگن؟ فقه میگه؟ مطلبی که داره امام میگه اقناعیست؟ آمده میگه خدا میتونه دنیا را تو یه دونه توپ قرار بده؟ امام داشت میگه بله که میتونه. میگه تو چشم تو دنیا را قرار بده. خب این چیه؟ اقناعی نیست. اون یکی میاد میگه زانوم درد میکنه، امام میگه بادنجون نخور. بادنجون نخور. اون وقتی بدبختا هر کی زانوش درد میکنه میگه بادنجون نخور. بابا اون یه مورد خاص بود است. علا فرض این که روایت تمام باشه، صادر از امام شده باشد، همه چیز که تمام باشه، اون مورد خاص رو امام گفته بادنجون نخور، نه کل زانو درد رو گفته بادنجون نخور. نه هیچ، او گفته زان امام برای اون نسخه پیچیده. کی رو گفته؟ نه یه قرص برای سرمخوردگی دکتر برو سرتا قرص داره، به هر کدوم یکی میده. اینجور نیست که از دم همه را یه قرص سرمخوردگی بزرگ سالان بدن. این نسخه های نوشته شده از قبله که اون روزا میگفتن بعضی دکترها نسخهاشون از قبل نوشتن. میگه که چه ده تا میگه چه ده نسخه رو در میاره مور میکنه میده دیگه نمی نویسه. اگه
اینو به قدیر نمیدونم بس سواهر از خود جهت میدونم، یعنی ما دیگه نمیتونیم به من خطاب کردیم، شاید بباد اینجا پروشه رو.
آقا امام اصلا پزشک نیست، طبیب نیست،
در مقام اون
نمیدونم.
خب آمده از پیش امام مثل این که پیش شما میاد میگه زانو درد میکنه، شما میگون زانو درد میکنه گردو بگیر رو آتیش بمال به زانو. یعنی شما الان متخصص درد زانو شدی؟ شأن امام بیان حکم شرعی است. امام پزشک نیست.
اما این حرفش با علم بوده
اگر این روایت از امام صادر شده باشد فقط مال مورد خاص. نه مثلی نیست. به تمام این قسمی ما با این آقایون مدریان طب سنتی و طب طب الرضا و طب الکاظم و طب الصادق و اینا که درست میکنن با این احادیث پزشکی که استخراج میکنن، و آقا خدا بله این کتاب داره الاحادیث و طبیه، اولا 90% اینا سند ندارن و سند های ضعیف. او 10% هم که بشه سندشو درست کرد و تمامش کرد که اقل از 10% میشن اونا مال مورد خاص یا به اندازه دانش اون روزگار است. اون وقتی که زانوش درد میکند امام نمیتوند بهش بگه باید بری لیزر، که لیزر نبود از که نظر امام بهش گفت از بادنجون داخل. یعنی این در سطح دانش اون وقت است. چون خیلی مردم رو برگردونی سر دانش، چرا؟ چون اون اینقدر میفهمیده. امام نمیتونست بهش بگه تو باید عمل جراحی میکنی که جراح نبودست و جراحی نمیدونستن چیه، تو چشم باید لنز بذاری، نمیتونست بهش اینو بگه که لنز نبودست یا. پس اون پاسخ اقناعیست در حد دانش اون روزگار است و چه بسا مختص خود اون شخصه. یعنی اون شخص یه مشکلی داشته است تو قضاش، امام قضاش رو عوض میکنه میگه اینو بخور خودش، اون خورده است و خودم شده چون مال مورد خاصه. اما قابل این مثل تربت حسین علیه السلام نیست که روایت میگه و تربت او شفاهان من کل دائم، او حسابش جداست، او مال کل داع است، فی کل از من نسبت به کل شخصه. و لذا اینایی که حالشون بده تربت بهشون میده میگم تکلیفشون چه میشه؟ یه سره میشه. یعنی اگه خوب شدنیست خوب میشه، اگه مردنیست تمام میشه، راحت میشه. لذا اینایی که حالشون بده تربت میگن براشون بیارید، نرید تربت رو بیرزید تو درنش، به خاطر که اگه مردنی باشه راحت میشه، همون وقت میمیره الله میگن یا آقا میشه بجا میکنی؟ تربت اثر دارد بله قطعا، لیکن یه سرش میکنه از این بلا تکلیفی نمرده نسنده خارجش میکنه. شفای اون همین است، شفا شفا شفای این شخص همینه. این شیش ما باید تو کما باشد تا بمیره. حالا تربت که بهش میده چون این دیگه خوب شدنی نیست، مردنی است، سریع چه میشه؟ میمیره. میمیرد راحت میشه. نگفتیم مرد رو زنده آقا ها تو هی ورمیری خیلی خوب. بنابراین آقا باید لحن قول امام شناخته بشه با چه لحنی داره حرف میزنه. الان داره مسئله میگن، الان داره یه قاعده کلی تعلیم میکنه، الان داره یه فرق میگه، الان داره اخلاق میگه، الان داره نسخه پزشکی برای یه شخص میپیچه، چی داره میگه. این میشه لحن. خیلی خوب، یعنی الان امام بر چه مسندی نشسته است؟ بر مسند تبابت نسخه میپیچه؟ درس اخلاق داره میگه؟ عقاید داره میگه؟ حکم شرعی میگه؟ حکم شرعی است، بیان کلی است، قاعده داره تحلیل میده؟ یا دارد چی تحلیل میده؟ یه فرق را فقط داره آموزش میده؟ اینا همه باید چه بشه آقا؟ روشن بشه. و اینا بعضیش در بحث علل اختلاف حدیث معلوم میشن، بعضیش در علوم ادبیه‌ای که تدوین شده معلوم میشن، بعضیش هم توقف دارد بر یه علومی که اصلا تدوین نشده است. خیلی خوب. بله، بعضیش تو حجیت ظواهر کتابه، بعضیش تو علل اختلاف حدیثه، بعضیش هم منم ممکن در یه مواردیست علومیست که هنوز تدوین نشده. خب مثل این مذاق شارعی که ایشون میگه، مذاق شارع چی چیه؟ کجا تدوین شده؟ کجا میشه پیداش کرد؟ خب اینا دیگه ممارست میخواد. در اثر ممارست شما میتوانی لحن شارع رو به دست بیاری که شارع چی چی داره میگه. تا اون ممارست نباشد کتاب شما میشد الاحادیث و تدبیه، میفتد دست یه آدم جاهل نادان، یه کتاب یه دفتر میزنه، فکر میکند با این احادیث طبیعی شده پزشک، میشیند نسخه میپیچد خلق خدا رو هم میکشد با این احادیث طبیعی. بله دکونه دیگه، پول میسونه، پول میسونه، اما از اون طرف هم خلق رو میکشد، میکشد خلق خدا رو. خب میگه این عرق رو بخور، اون جوشونده رو بخور، من سرطان تو رو علاج میکنم. بیچار سرطانی عرق رو میخورد، جوشونده رو میخورد، سرطان هم شیش ماه بعد میزند میکشد. خب این خون این بابا گردن چیه؟ از طبیب و زامن و طبیب زامن. لیکن پول توشه الان تموم این و دو تا چیز امرو پول توشه. وقتی ملت خر میشن این میشن، یکی دارو عرفی و گیاهی و طب چی؟ اسم خدا شدن میزنن دکتر. کدوم دانشگاه طب تو درس خوندی؟ دکتر عرفی، دکتر سنتی، دکتر نمیدونم بعضیشون هم حق میشن طبیب و نسخه میپیچند و مردم رو بکشتن. یکی دیگه هم که امروز عرفان طبیب نفوس، میگه او طب جسده، من طبیب نفوسم، بیام نفس رو علاج کنم. اولم باید نور علم رو وارد کنم. این دو تا فعلتون هم لکت ما پول توشه. هر که هیچی نداره یکی از این دو تا راه رو بره وزش خوب میشه. تو این مدرسه و درس و اینایی که ما داریم برای شما میگیم هیچی توش نیست. پول میخوای شیش ماه بارد رو میبنی توی دو تا وادی، یکیشو بری یا دعا نویسی؟ دعا بنویسی، دعا نویسی. گفت گاب ما مریضه، نمیدونم نمیذار، فرداش دو تا فوش نوش بس تو کاغذ گرزه، گفت نه ما نکنی یا ببند به شاخ گاب، بس به شاخ گاب، گاب زایی زاید و بچه چم موند و اینا. این دیگه هر روشی رو ماست می آورد در خونه این آقا که به معجزه ایشون دعای ایشون گاه ما الحمدلله. بله الان اینه حال آقا اینا احتیاج دارد به شناسایی در اجتهاد. چون اینا سخته رایون پیشنهاد میکنیم هر که حالش نداره بذاره تو این دوتا راه، یکی طب سنتی، دومی بله عرفان. هیچ هم ثواب نمیخواد. مدعیان عرفان 99%شون لا یعرفون الهر من البر، هیچ چی ثواب نداره.
حالا
افاظات ندید تا دوم انشاءالله این آقای خالقی ما رو برد تو این راه و سلام را